بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. خب در ادامه گفتگوها و مباحثی که خدمت دوستان و سروران ارجمند داشتیم به مرحله هفتم رسیدیم، که در مرحله هفتم مرحوم علامه طباطبایی به بحث علت و معلول می‌پردازن و مباحثی رو در قالب 11 فصل ارائه میدن. بحث علیت و رابطه علی معلولی بحث بسیار مهمی هستش که تأثیرات شگرفی بر اندیشه بشر میتونه داشته باشه. یکی از در واقع مباحث اصلی فلسفه که تأثیرگذاری بسیار بالایی هم در زندگی انسانی داره هم در علوم دیگر داره همین بحث علیت هستش، که خب برخی ها سعی کردن که اصل علیت رو از اساس منکر بشن و قائل بشن که ما در متن خارج اساساً علیتی نداریم. از فیلسوفان سده های اخیر اون کسی که مشهور به این بحث هستش جناب هیوم هستش، چون شما معتقده که اون چیزایی که شما در واقع علت و معلول میدونید اساسا علت و معلول نیستن، در واقع دو شیء متعاقب همه. شما چون همیشه این دوتا رو پشت سر هم میبینید فهم میکنید یکیشون علت دیگه ای هستش، ولی هیچ دلیل وجود نداره که یکیشون علت دیگه ای باشه. و اساسا ما در متن خارج رابطه علی معلولی رو نداریم. چه نوع نگاهی که بعد از ایشون فیلسوفان دیگه ای مانند کانت اومدن و اونها هم باز یک سری حرفای رو زدن که خوب قابل تأمل هستش، البته خوب هستش انشاءالله بعد از این که دوستان بدایه و نهایه رو خوندن و شرح منظومه رو هم یه نگاهی انداختن، یه سری هم به این مباحث بزنن که ببینن اونها چه نوع نگاهی دارن به بحث علیت و نه تنها بحث علیت، سایر مباحث، حتی اونها در مباحث فلسفشون چگونه ورود و خروج دارن. ولی به هر شکل بحث علیت جز مباحثی هستش از قبل از دنیای اسلام در فلسفه مطرح بوده، بعد از این که وارد فضای اسلامی میشه با تجربه این که بحث علیت رابطه یه خیلی قابل تعجبی با اثبات صانع و خداوند داشت، فیلسوفان مسلمان سرمایه گذاری بیشتری روی اون کردن و این اصل رو پرورش دادن، فروعاتی بر اون اضافه کردن، مخصوصا اینکه متکلمان در مقابل جبهه فیلسوفان قرار گرفته بودن و ناخنک می‌زدن به بس، فیلسوفان و حکما مجبور بودن بیشتر تلاش بکنن و افزوده‌های بیشتری ارائه بدن به بحث علیت تا بتونن پاسخ متکلمان رو بدن. خب این که مثلا اساسا ما در فضای دینی خودمون تو این اصلا نمیشه تردید کرد که بحث علیت در فضای اسلامی متأثر از آیات و قرآن و روایات اهل بیت شده و به خاطر همین پروبال پیدا کرده، فروعاتی با اون افسوده شده. اما خب همواره مخالفانی هم داشته، مخصوصا این نوع نگاه که برخی معتقدن اساسا ما در فضای اسلامی چیزی به نام علیت و معلولیت نداریم. بله سبب هست، فاعل هست، خالق هست، ولی علت ما نداریم. حالا این محل بحث هستش، آیا واقعا همین جوریه؟ آیا ما در فضای اسلامی و در مفاهیم دینی تعبیر علت و معلول رو نداریم، تعبیر جائل و مجعول رو نداریم؟ و به فرض که نداشته باشیم مفهومش رو هم نداریم، یعنی در مثلا خطبه های امیر مومنان علی علیه السلام یا در بیانات حضرت رضا صلوات الله علیه تعابیری وجود نداره که مفهوم علیت فلسفی رو نشون بده. چون این بحث خیلی بحث دقیقیه، شما با یک سری جریان های فکری ممکنه آشنا باشید یا آشنا بشید، مانند مثلا مکتب تفکیک یا برخی از متکلمان، که اینا معتقدن که اساسا ما این مفاهیم رو نداریم. این مفاهیم در دوران ترجمه که زمان هارون الرشید و مأمون رخ داده از یک فضای دیگه‌ای وارد فضای اسلامی شده و اینا اصلا سنخیتی با آیات قرآن و روایات اهل بیت ندارن و سفت و سخت هم مخالفت میکنن و مقاله مینیسن و نکاتی رو مطرح میکنن. عرض کردم خدمتتون که هر دو سوالش قابل تأمل از طرف اونها، که اولا تعابیری مثل علیت و جعل در مفاهیم روایی و یا قرآنی وجود نداره، دو به فرض که نداشته باشه شما مفهوم فلسفیشو نمیتونید استیاد کنید از خطب امیر مومنان یا بیانات حضرت رضا صلوات الله علیه یا سایر معصومین. به نظر میاد که وجود داره، یا هم تعبیر هم مفهوم. به هر شکل این بحث در فضای اسلامی خیلی مهم هستش. اصل علیت اگر مورد انکار قرار بگیره اندیشه فلج میشه، شما دیگه برهان نخواهید داشت. چرا؟ چون که شما نه تنها در متن خارج با علیت خارج مواجه هستید، در فضای تحلیل ذهنی هم وقتی استدلال میکنید از دو مقدمه میخواد یک نتیجه رو به دست بیارید و مقدمتین علت نتیجه هستن و میخواید بگید که نتیجه ضرورتاً نتیجه این دوتا مقدمه هستش، یعنی یک ضرورتی هم بینشون برقرار میکنید. اگر شما اصل علیت رو منکر بشید اساساً اندیشه مختل خواهد شد، در این صورت از هر مقدمه هر نتیجه‌ای به دست خواهد آمد. این که مثلا مشحسین امروز سر زمین کشاورزیش نرفت اثبات میشه که فرض بکنید که مثلا نور با چه سرعتی فضا رو طی میکنه، چون قرار نیست هیچ چیز به هیچ چیز ربط داشته باشه دیگه، از هر چیزی هر چیزی بیرون میاد. اگه اصل علیت رو شما منکر بشین لازمش این هستش از هر چیزی هر چیزی به دست بیاد. و اصل علیت اصلی هستش که حاکم بر زندگی ماست، همون گونه که اصل اجتماع و ارتفاع نقیزه این بر زندگی ما حاکم هستش، اصل علیت هم همین گونه است. ما با اصل علیت زندگی میکنیم، میخوابیم و بلند میشیم و با اصل علیت فکر میکنیم، با اصل علیت غذا میخوریم. شما برای غذا خوردن دست به هر چیزی دراز نمی کنید. هم معتقدید که برای اینکه گرسنگی برطرف بشه باید غذایی خورده بشه و غذا علت رفع این گرسنگی میشه میخواد بشه، همین که به سمت هر چیزی هم دست دراز نمی کنید. مثلا این ماجیک بر نمی دارید به انگیزه رفع گرسنگیتون، چون سنخیتی میان این ماجیک و رفع گرسنگی نیست. یعنی میخوام هم اصل علیت و هم سنخیت و ضرورتش رو شما در زندگی باهاش دارید زندگی میکنه، جز ارتکازات وجودی شماست. ولی خب همون گونه که عرض کردم اصل علیت ارتکاز ذهنی شما هستش و بدیهی هستش، اصلی انکار ناپذیره و هیچ کس نمیتونه از کنار اون بگذره و اگر کسی اونو بخواد رد بکنه باید با استدلال رد کنه دیگه، یعنی مقدمات استدلالش باید علت بشن واسه نتیجهش، یعنی باز از اصل علیت رو حد استفاده بکنه. و قبلا هم عرض کردیم که هر اصلی که اثبات و ردش متعقب بر خودش باشه این نشان بدیهی اولی بودنشه، یعنی بخوای اثباتش هم بکنی از خودش باید استفاده بکنی، بخوای ردش هم بکنی از خودش استفاده بکنی. اما این است در این بداهتش در تحلیلش محل اختلاف قرار گرفته، که اگر ما قائل شدیم به اصل علیت یعنی توقف وجودی یک شیء بر وجود یک شیء دیگر یا وجود یک اشیاء دیگر، اگر اصل علیت رو به این معنا توقف پذیرفتیم به ما بگید که در این فرایند رابطه میان شی اول و شی دوم چه اتفاقی میفته. اینجا که فضای بحث تحلیل علیت اختلافات رخ میده. ما در مرحله هفتم میخوایم به بحث از همین نکات بپردازیم که اولندش اشاره بکنیم به خود اصل علیت و اثباتش، دو اینکه این علیت در کجا جاریه، علیت بین ماهیات، بین وجودهاست یا نه، بین اتصاف ماهیات به وجود چی کجاست، در چی جاریه، انواع علیت ها چی هستش، انواع علت ها، و بعد نسبت علت و معلول ها چگونه هستش، و نکات دیگه‌ای که حالا در فصل های بعد با هم دیگه مفصل صحبت میکنیم. این بحث خیلی بحث مهمیه و جاهای زیادی هم تأثیرگذار هست. یعنی شما حتی در مباحث غیر فلسفی، کلام، در اصول به این اصل احتیاج دارید و آن درکی که شما از این اصل در اینجا خواهید داشت در سایر مباحثتون هم مؤثر خواهد بود. در مورد بحث علیت قبل از که ما ورود بکنیم به فصل اول، با توجه به گفتگوهایی که در مرحله سوم و چهارم داشتیم و یک سری نکاتی که حتما در مرحله پنجم فصل اولش مخصوصا با شما مواجه شدید، لازم هستش من یه مقدمه قبل از ورود خدمتتون عرض بکنم که نوع تلقی ها و منش های مختلف در بحث علیت واسهتون جا بیفته. ما واقعش اون موقع که خودمون مباحث فلسفی رو میخوندیم این تفاوت مشرب ها رو واقعا متوجه نبودیم یا اینگونه به همون نمیگفتن، که اگر میگفتن در فهم مباحثمون و دقت روی فصول آتی متفاوتتر رفتار میکردیم، دقیقتر به مباحث نگاه میکردیم. ببینید همون گونه که در مباحث گذشته در مرحله سوم و چهارم مخصوصا خدمت شما عرض کردیم، در مورد بحث علیت حتما تو بحث حاجت ممکنات، ماهیات ممکنه به علت، این بحث رو خدمتون گفتیم، به یک بیان دیگه ای گفتیم. اینجا من در قالب نوع تحلیل ها و رویکرد ها بحث علیت میگم و همون نکات رو شاید یک جوری بازآوری بکنم. ببینید رویکردهای مختلفی در بحث علیت وجود داره. برخی ها نگاه متکلمانه دارن به بحث علیت، که تعبیر در واقع نگاه عوامانه یا آنچه که امروزه در علم دارن بهش نگاه میکنن، علم تجربی منظورمه، تجربی آزمایشگاهی مورد تعجب قرار گرفته. در این نگاه در واقع نگاه متکلمان یا دانشمندان علم تجربی یا حتی عوام مردم به بحث علیت این گونه است: یک چیزی نیست، 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 بعد یه دفعه موجود میشه. وقتی موجود میشه میگن این چرا موجود شد؟ چه علتی داشت؟ یعنی تصویری که به بحث علیت دارن متکلمان و دانشمندان مثلا علم تجربی میگن آقا ما در آزمایشگاه داشتیم یک کیسی رو مورد آزمایش قرار میدادیم، چنین وصف حالتی نبود، 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 بعد یه دفعه چنین چیزی شد، مثلا چنین تغییراتی در شی ایجاد شد، علتش چیست؟ یعنی از اون نگاه متکلمانه به فضای علیت نگاه حدوث بعد العدم هستش. نگاه حدوث و وجود بعد العدم، این یک نوع نگاه به فضای علیت هستش. نگاه دیگه ای که در بحث علیت و روی کردی که در بحث علیت مطرح شده، نگاه فیلسوفان بفرمایید فیلسوفان اصالت ماهوی یا مشائین اصالت وجودی هستش. نگاه های اینها نگاه های ذاتگرایانه هستش. اصطلاحاً بخواییم تعبیر بیاریم، ذات می یعنی شیء گرایانه. اینها نگاهش این گونه هستش، شما وقتی به اشیاء نگاه میکنید، شیء که میگی معنای عامش رو بگیرید که عدم هم حتی جز شیء بشه. شما وقتی به اشیاء مختلف نگاه میکنید میبینید که از جهت موجود بودن یا معدوم بودن ذاتهای متفاوتی دارن. برخی از ذاتها ضرورت وجود دارن، وجوبی هن، مثل واجب الوجود، شیء دیگه. برخی از اشیا ممتنع الوجود هن، یعنی ضرورت عدم دارن. وقتی مداقه میکنید در ذاتشون، با توجه به بحثایی که در محله چهارم داشتیم، مواد ثلاث، مفاهیم، ماهیات، اشیا رو وقتی مورد تحلیل قرار میدیم و اونها رو با محمول وجود مورد مقایسه قرار میدیم، میبینیم که محمول وجود واسه بعضیشون ضرورت وجود دارن، واسه بعضیشون ضرورت عدم دارن، ولی برخی از اشیاء وقتی نگاه میکنیم یه ذاتشون بگونه که وجود برای اونها نه ضرورت وجود دارن نه ضرورت عدم، که اصطلاحا بهشون گفتید که ماهیات ممکنه. و اینها معتقد هستن که ما وقتی که میخواییم بحث علیت رو مطرح بکنیم، نباید به این نگاه بکنیم که یک شیء نبود بد بود شد و از این تغییر تحول نبود به بود بگیم پس نیاز به علت هست. بعد بگیم که اتفاقا وقتی یک ذاتهای مختلف رو نگاه میکنیم و اونها رو با محمول وجود مقایسه میکنیم، محمول وجود واسه شون ضرورت وجود داره، واسه بعضشون ضرورت عدم است، یعنی امتناع، واسه بعضشون استواست، استواء و نسبه است بالوجود و العدم. و اینجاست که ما نیاز به علت داریم. یعنی وقتی برخ از اشیا ذاتشون به گونه هستش مرسل نسبت به وجود و عدمه، اینجا همون نقطه هستش ما به علت محتاجیم و باید اصل علیت مطرح بشه. چرا؟ چون که ترجح بلا مرجح محاله. یعنی اگر یک شیء متساوی نسبه باشه به وجود و عدم، بعد موجود شده باشه در متن خارج، سه حالت وقت در موردش رو خواهد داد. من اول ذات نگاه های ذاتگرایانه رو، اقسام ذات ها رو واسه تون بنویسم. ذات های واجب الوجودی، ممتنع الوجودی و ممکن الوجودی. حالا این ذات‌های ممکن الوجودی رو وقتی نگاه می‌کنید در متن خارج موجود شده باشن، چند حالت در موردشون قابل‌تر از ذات‌های ممکن الوجودی چه ذات‌هایی هستن؟ ذات‌های مرسل نسبت به وجود و عدم، متساوی نسبه بالوجود و العدم. به چین ذات‌های ذات‌های ممکن الوجودی می‌کنن. ذات‌های ممکن الوجود وقتی نگاه می‌کنید در متن خارج موجود میشن، چند حالت در موردشون قابل طرحه. علت خروج از این حالت استوا، یعنی ترجیح احد الجانبین وجود یا عدم، یک مرجحی می‌خواهد. چرا؟ چون ترجح بلا مرجح محال است. این نگاه‌های ذات‌گرایانه مبتنی بر یک پیش‌فرضه. می فرماد ترجح بلا مرجح محال است. اگر شما قائل بشید به ترجح بلا مرجح، اصل اجتماع و ارتفاع نقیزین خدشه‌دار میشه. برمیگرده به این، چون اجتماع و ارتفاع نقیزین محال است، ترجح بلا مرجح محال است، پس حتما باید یک مرجحی باشد. مرجح ذات‌های متساوی نسبت و مرسل نسبت به وجود عدم، یا خود اون ذات است یا امری خارج ذات است که بعداً بهش میگه همون علت، یا هیچ کدام است، یعنی مثلا عدم میشه. خب روشن است که خود ذات نمیتونه به خودش ترجیح بده. چرا؟ چون شما در تحلیل ذات به این رسیده که ذات مرسل است، متساوی نسب الوجود و العدم است، نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم. ذاتی که لا اقتضاست چگونه میخواهد مثلا خودش رو موجود کنه، یعنی اقتضای وجود پیدا کنه یا اقتضای عدم پیدا بکنه؟ هیچ کدام عدم، عدم هم که نمیتونه باشه، عدم هیچی که نمیتونه سبب خروج از استوا و نسب بشه، میمونه امری خارج، میشه همون بحث علیت میشه. این هم یک نوع نگاه هستش که هر چقدر فیلسوفان اثرات ماوی یا مشا مثلا قائل شدن، اونها با تحلیل ذات اشیا به این روی کرد در مورد مواس علیت رسیدن. نظر بعدی نگاه فیلسوفان صدرایی هستش، نگاه فیلسوفان صدرایی، که اینها در واقع اینها اومدن گفتن ما میخواییم ذات رو مورد تحلیل قرار بدیم. اما نکته که هست این هستشه وقتی ما قائل شدیم به اصالت وجود و تشکیک در وجود، یعنی بحث شدت و ضعف وجودی و نظریه عین الربط بودن معلول نسبت به علت، وقتی ما قائل به چنین نظریاتی شدیم، اینها اومدن گفتن که در این صورت ما باید بگیم که آنچه که سبب میشه که اشیا به علت احتیاج پیدا بکنن، نه چیزی به نام امکان ذاتی، یعنی اومده باشن ذاتها رو پژوهش کرده باشن و بگیم برخی از اشیا ذاتشون بگونی تو مستوی نسبه هستش امکانیت داره پس به علت احتیاج هست. نه خیر، علت در واقع احتیاج معلول ها به علت امری هستش در حق وجود معلول ها. یعنی به عبارت دیگه اونها اومدن با تحلیل حقایق عالم اومدن گفتن اون اینکه متن خارج رو پر کرده وجود هستش، و بعد در بحث وحدت و کثرت تشکیکی گفتن یک وجود یک پارچه است که از یک مرتبه بی نهایت شروع میشه، شروع میکنه هی تضعف، تنزل، و این تنزل اون وجود بی نهایت موجودات مادون رو درست میکنه و معلول ها چیزی نیستن جز همان تنزل یافته اون حقیقت بی نهایت شدید که ما تعبیر ازش میبریم به واجب الوجود. تو این فضا یک جا تو بحث تشکیل اینجوری با بحث اصالت وجود اومدن تحلیل کردن که معلول ها رقیقه یا تنزل یافته وجود علت هستن، در بحث خود علیت هم اومدن یک موشکافی کردن رابطه معلول ها با علت رو و به این جمع‌بندی و تحلیل رسیدن که معلولیت معلول ها امری زائد بر ذات معلول نیست آنچنان که در فضای امکان ماهوی بحث می شد. معلولیت معلول ها در ذات خود معلول ها قرار داره نه بیرون از ذات. در فضای امکان ماهوی اگه خاطرتون باشه میگفتیم که ما با ذات های مواجه هستیم که متساوی نسب الوجود و العدم هستن و یک علتی میاد ضرورت بالغیر به آن میدهد و در نفس واقع آن را موجود یا معدوم حالا اصل علتش می کنند. اما همون در همون متن خارج هم همچنان آن ذات باز متساوی نسبه هستش، ذات ماهیت متساوی نسبه وجود عدم هست حتی اون موقعی که موجوده. چرا؟ چون گفتیم که هیچ وقت وجود اشراب نمیشه در ذات ماهیت، ماهیت همیشه متساوی نسبه وجود عدم هستش حتی هنگامی که موجود است در متن خارج. خب اینها اومدن گفتن که اگه شما چنین حرفی رو بزنید و نیاز معلول به علت رو تو ذات معلول نبرید و ذات همچنان مرسل و لا اقتضا باشه، این معلول معلومه که قبل از اینکه وجود بهش داده بشه خودش یک استقلالی داره. به عبارت دیگه اگر احتیاج معلول ها به علت در ذات معلول نره، یعنی انگار معلول قبل از وجود خودش یک ذاتی دارد، وجود هم اون طرف موجد هم اون طرف وایستاده، مثل یک کسی که به کسی یک گلی میده، این به اون وجود میخواد بده، اونم میگیره، دست شما در نکنه. در حالی که فرض ما این هستش معلول قبل از وجود هیچ است، هیچ بطلان است، و آنچه که معلول رو موجود میکنه همین رفتن وجود در ذاتش هستش. این ذات که اینجا میگم ام از ذاتهای ماهوی و غیر ماهوی، یعنی شامل خود وجود هم میشه دیگه. یعنی به عبارت دیگه یک معلول برای اینکه معلول شود باید عین ربط به علتش باشد، عین تعلق و وابستگی به علتش باشد. معلولیت صفتی باشد در حق ذات آن، نه امری عارض بر ذات و زائد بر ذات و در رتبه بعد از ذات. و با این بیان اومدن و قائل شدن به این نظریه که اولندش علیت و معلولیت وجودی است و معلول و وجود معلول عین ربط به علت است، و مشرب آخر هم مشرب عرفا هستش که در مشرب عرفان بحثی رو مطرح میکنن، سر جای خودش ما باید اینو گفتگو بکنیم، که اونجا ثابت میکنن که ما در متن واقع با یک وجود نامحدود، با یک اینجوری بگم بهتره، با یک وجود بیشتر مواجه نیستیم، اما اونم وجود باری تعالی است که وجودی شدید و نامحدود. ما در متن واقع فقط یک وجود داریم و آن وجود باری تعالی است، و ما سوالا تجلیات و اطوار و شؤون آن وجود هستند که هیچ بهره ای از وجود، از وجود همون چیزی که تو بحث اصالت وجود در مقابل ماهیت اصالتش رو ثابت میکنیم، هیچ بهره ای از وجود ندارند. در این صورت اصل علیت در واقع اعطای وجود دیگه نخواهد بود. چرا؟ چون باری تعالی به ماسوالله وجودی اعطا نمی کنن. ماسوالله نمودهای او، تجلیات او، سایه های او هستن. الان در فضای شی نورانی و سایش، سایه شی نورانی از نور هیچ بهره ای نداره اما موجود هستش. در بحث موج و دریا، موجها آب نیستن، حالت آبن اما موجودن. آیا میگم موج کو؟ میگم این موج به همون آبها اشاره میکنی و میگی موج. چنین نوع نگاهی رو عرفا میخوان بیان کنن. اینها نه اینکه اصل علیت رو منکر بشن، بلکه اصل علیت رو خیلی رقیقش میکنن، خیلی ترقیقش میکنن، از غلظت میندازنش. در فضای متکلمان و فیلسوفان ماهوی، اساتید ماهوی یا مشا یا فیلسوفان صدرائی، بحث علیت در فضای تعدد وجود و موجود مطرح میشه، اما در فضای عرفان، در فضای وحدت وجود و تجلی بحث علیت مطرح میشه. تفاوت این دو نوع، یعنی اون ستا با این آخری، در این نکته هسته. عرض این هستشه، شما اگر این سنو نگاه رو به بحث علیت عنایت داشته باشین و تفاوت‌هاشون رو متوجه بشید. مثلا در نگاه متکلمان وقتی که قائل بشن به نظریه حدوث و بگن شی نیست 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 بلکه موجود شد، ما قائل میشیم که یک چیزی سبب موجود شدن شده به نام علت، اینها طبعا منکر قدیم زمانی میشوند. چرا؟ چون چیزی که از قدیم بوده که هیچ وقت معلوم نبوده که حالا بگیم موجود شده پس علتش چیه، اینا منکر قدیم زمانی هستن. یا مثلا اینها معتقدن که اشیا فقط در حدوث محتاج به علتن، این نوع نگاه رو دارن. اما فیلسوفان اصالت ماهوی یا مشای اصالت وجودی یا حتی فیلسوفان صدرایی، اینها میتونن هم قائل به میتونن ها نمیخوام یا حتما قائلن، میتونن قائل به قدیم زمانی بشن و همچنین معتقدن که شی هم در حدوث هم در بقا محتاج به علته. چرا؟ چون فیلسوفان اصالت ماهوی یا مشای اصالت وجودی میگه که این ذات متساوی نسل الوجود العدم هستش و این امکانیت ذات همواره همراه ذاته، پس همواره محتاجه، هم در حدوث هم در بقا به علت محتاجه. یا فیلسوفان صدرایی که قائل به عین الربط بودن معلول نسبت به علتن، اینها هم همین حرفو میزنن. اینا هم میگن که ما میتونیم قائل به قدیم زمانی بشیم، عیبی نداره، و همچنین این معلول ها هم در اصل حدوثشون هم در بقاشون، چون سنخشون سنخ آویزون بودن عین و ربط بودن هستش، همواره به علتشون احتیاج دارن برخلاف نگاه متکلم. پس شما اینجا هر دوشون میتونید بنویسید که قائل میتونم قائل به قدیم زمانی و همچنین قائل به احتیاج به علت حدوثن و بقائن بشن. اگه بخوایم تفاوت این مشرب ها رو بیان کنیم، از تفاوت های دیگه هم میونشون هست و میتونیم نکاتی رو بیان بکنیم که اونها از زاویه دیگه ایه. مثلا تو بحث متکلمان خاطرتون باشه اونها قائل به نظریه اولویت بودن، ولی ما در نگاه فیلسوفان اصالت ماهوی یا فیلسوفان صدرایی بحث ضرورت رو مطرح میکنیم. تو فضای عرفان هم باز بحث تجلیات قدیم، تجلیات قدار قدیم قدمت زمانی و همچنین این که تجلیات هم در حدوث و هم در بقا محتاج بردن قابل تر هستش. و نکته دیگه که خوبه بهش توجه بشه این هستش که در فضای فیلسوفان اصالت ماهوی یا فیلسوفان صدرایی، در واقع اشیا یعنی ماسوالا حادث ذاتی هستن، یعنی ذات اونها به گونه ای هستش که مسبوق به عدمه. از جهت زمانی الزاما این گونه نیست، از جهت زمانی ممکنه قدیم باشن، اما از جهت ذاتی در رتبه ذات محتاج به وجودن، در رتبه ذات عدم درشون انگار دیده شده، وجود ندارن در رتبه ذات، در هنگامی که به نحو اصالت ماهوی یا فیلسوفان مشای اصالت وجود نگاه بکنی. اگه به نحو اصالت وجودی نگاه بکنی همین حرفو به یک بیان اصالت وجودی رو بگی، نمیگی حادث ذاتی به این معنا هستن که در مرتبه ذات معدومن، بلکه اینجوری میگی که چون قائل به نظری اصالت وجود هستی و معتقدی وجود تمام متن هستی رو پر کرده، فقط وحدت کثرت تشکیکی داره، وقتی میگی حادث زمانی هستن، حادث ذاتی هستن، یعنی میخوای بگی که دارای ضعف وجودی هن. یعنی در مرتبه بالاشون معدومن، در مرتبه بالا اینها تحقق ندارن، حتی به یک معنا هم تحقق دارن ها، دو تا معنا هستش. یعنی میخوام بگم در رتبه قبل به نحو منفصل نیستن که بعد در مرتبه پایین تر با تنزل مرتبه بالا به نحو تفصیلی تحقق پیدا بکنن. منظورم این نکته نیست که کمالاتش در مرتبه بالا نیست، کمالاتش در مرتبه بالا و مرتبه شدیدتر هست. حالا این مقایسات قابل تره، میخوام شما این جریان های فکری رو در نظر بگیرید و حالا وارد متن بشین ببینید مرحوم علامه طباطبایی اثبات اصل علیت رو با کدوم یک از نوع نگاه شروع میکنه. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه نگاه متکلمان رو مطرح نمی کنه. نگاه فیلسوفان اصالت ماهوی، ولی حالا بخوایم یه خورده دفاع بکنیم، فیلسوفان مشاع اصالت وجودی رو مطرح میکنه. میاد با نگاه ذات گرایانه بحث علیت رو تر میکنه، چون بحث اصالت وجودی خالصی نیست. ولی در ادامه مباحث میاد نگاه جناب صدرا رو مطرح میکنه. البته این حد داشته باشید جناب صدرا در سیر مباحث فلسفی خودش در اواخر جلد دوم کتاب اسفار به نگاه عرفا حرف خودش رو ختم میکنه، یعنی قائل به نظریه تجلی میشه. مرحوم علامه طباطبایی در فصل اول دو بحث رو طرح میکنه، یکی بحث اثبات اصل علیت و معلولیت و یکی هم این که این علیت و معلولیت در وجود هستش نه در ماهیت، به این بحث میخوان اشاره بکنن. خب با نگاه ذاتگرایانه وارد بحث میشه، میفهمان که گذشت در مباحث گذشته این بحث مطرح شد که تو مرحله چهارم بحث مواد ثلاث و فکر میکنم فصل اول مرحله پنجم اونجا که واسه شما ماهیت رو من حیث هی لیست اللهیه بحث میکنن، اونجا این بحث مطرح میشه که ماهیات در وقتی شما اشیا رو نگاه میکنین اشیا سه دسته هستن. اینجا این نکته نیومده ولی بنده عرض کردم، اشیا یا ذرات وجود دارن یا ذرات عدم دارن، یا نه ذرات وجود دارن نه ذرات عدم، متساوی نسبی بالوجود و العدم هستن. حرف اولیشون بعد به این نکته اشاره میکنه که خب این اشیا الان در متن خارج موجودن، برای اینکه احد الجانبین وجود و عدم انتخاب بشه یکی از این سه تا اتفاق باید بیفته، یا باید ذات خود این ماهیت به خودش یکی از احد الجانبین رو ترجیح بده واسه خودش، یا باید امری خارج از ذات سبب این باشه، یا هیچ کدام، یعنی عدم مثلا سبب این ماجرا بشه، هیچی. مرحوم علامه طباطبایی فرمان که برای این که این ذات ذات‌های ماهوی که متساوی نسبت به وجود و عدم هستن یکی از دو جانب وجود و عدم رو ترجیح بدن به غیر خودشون احتیاج دارن. ذات نمیتونه این که نه ذات باشد نه غیر ذات باشد، یعنی هیچی عدم باشد، هم امکان پذیر نیست. پس باید یک غیری سبب این ترجیح احد الجانبین شود. و با این بیان اصل علیت رو ثابت میکنن و میگن که اون غیری که در پایان پاراگراف دوم صفحه اول بحث میفرمان که اون غیری که اون موجودی که این ذات متساوی نسبه برای اینکه احد الجانبین رو ترجیح بده به اون احتیاج دارن، به اون غیر علت گفته میشه و به اون ماهیتی که در اینکه احد الجانبین رو انتخاب بکند به این وجود دیگر احتیاج دارد، به اون معلول در واقع اون علت گفته میشه. این نکته رو مرحوم علامه با بیان این نکته اصل علیت رو واسه شما ثابت میکنه از طریق ذات پژوهی با پژوهش ذات اشیا. و بعد یک نکته رو این وسط البته مطرح میکنن در مورد بحث این که این ذات‌ها برای ذات ماهیات ممکنه چون متصاف نسب الوجود و العدم هستن، اینها اگر بخوان معدوم بشن اینا هم یک علت عدم میخوان، یک علت عدم میخوان و اون علت عدم سبب معدوم شدن اینها میشه. میخوان به این نکته اشاره کنن که این که ما این چنین حرفی رو میزنیم که ماهیت های ممکنه فلحال معدومه به یک علت عدم احتیاج دارن تا اون علت عدم سبب معدوم شدنشون بشه، این بیان بیان مجازی هستش. خاطر موافقتون باشه ما در مرحله اول اونجا که در مورد بحث عدم در فصل دهم از مرحله اول مطالبی رو میگفتیم، یه بحث آوردیم فی انه لا تمایز فی العدم و همچنین لا علیت فی العدم، و اونجا یه بحث رو مطرح کردیم که اگرم تعبیری میاریم عدم که میگیم عدم الاله علتان لعدم المعلوم معلول، یک تعبیر مجازی هستش، چون در واقع میخوایم بگیم که میان وجود این معلول و وجود علتش رابطه ای نیست، در واقع این معلول علتش محقق نشده است. چنین بیانی یعنی انه لم تتحقق العلیت التي بین وجود علت و وجود معلول، اون علیت محقق نشده، تعبیر مجازیه، اصطلاح میاریم به عدم العله علت لعدم المعلول. به این نکته هم در میانه مد اشاره میکنه. اجازه بدید اینو تطبیق بدم. الفصل الاول، فصل اول فی اثبات العلیت و المعلولیه، در اثبات علیت و معلولیت، بخش اولی که این قسمتی که همکنون تطبیق خواهم داد به این بحث میپردازه، و این که انهما فی الوجود، و این که این علیت و معلولیت در وجوده نه در ماهیت، چون ما اصالت وجودی هستیم. قد تقدم در مرحله چهارم مواد ثلاث و همچنین فصل اول مرحله پنجم که ان الماهیت فی ذاتها ممکنتون تستوی نسبتها الی الوجود و العدم، ماهیت فی حد ذاتها ممکنه هستش، دارای امکان هستش. به چه معنا؟ معنای استواء نسبت به وجود العدم، مرسل بودن نسبت به وجود عدم. و انها فی رجحان احد الجانبین محتاجتان الی غیرها، و اینم اشاره شد اگه اشتباه نکنم این رو در مرحله هفتم از کتاب در فصل هفتم از مرحله چهارم بحث کردیم که وقتی یک ذاتی متساوی نسبت به وجود عدم هستش و حالا بخواد موجود بشه، این ترجیح احد الجانبین به خاطر محال بودن ترجح بلا مرجح، این نیاز به یک غیری داره. اونجا یک اشاره داشتیم و انها فی رجحان احد الجانبین محتاجتان الی غیرها، محتاج به غیره، نه خودش میتونه به خودش این رجحانو بده به سمت وجودی عدم، نه اینکه هیچ غیری نباشد همینطوری بشود از عدم. و عرفت همچنین رو هم دانستید که ان القول به حاجتها فی رجحان عدمها الی غیرها، همچنین هم متوجه شدید در مرحله اول گفتیم که در عدم علیتی نیست، گفتیم که این هم که گفته میشه که یک معلول برای معدوم شدنش ترجیح جانب عدم نیاز به یک غیری دارد، یعنی یک علتی دارد، این تعبیر مجازیه علی سبیل تقریبه، یعنی ما هم بگیم علیت اینجا رخ نداده. و عرفت ان القول به حاجت الماهیه فی رجحان عدمش الی غیرها به یک غیری که علتش باشد نوع تجوزن، یک نوع مجازگوییه، و انما الحاجه فی الوجود، حاجت در وجوده، فلوجودها توقفن علی غیرها، در وجود ماهیت در وجود پیدا کردنش متوقف بر غیر است، و هذا توقف، این توقف لا محاله علی وجود الغیر، بنابراین این توقف باید بر یک غیری باشد، خودش نمیتونه، نه این چونه خودش باشه نه غیرم باشه هم نمیشه. فان المعدوم من حیث هو معدومون، و معدوم هم از اون حیث که معدومه لا شیئیت الله، اصلا شیئیت نداره تا بخوایم بگیم توقفی درش مطرح هستش. این ادامه در واقع همون سطر آخر پاراگراف قبل هستش. فهذا الموجود المترقف علی فی الجمله، بحث اثبات علیت و معلولیت بود، میگه این موجودی که فی الجمله این ماهیت برش متوقف هستش، اون چیزی هستش هو الذی نسمیه علتا، این چه ما بهش میگیم علت، تعبیر آورده فی الجمله چون هنوز این روشن نشده که این یک شی وجودیه یا شی ماهویه، و چه خصیصه هایی داره. خیلی مبهم و کلی فعلا میگه که اون شیئی که شیء ماهوی برش متعقف هستش ما بهش میگیم علت، و ماهیت المتعقف علیه فی وجودها و ماهیتی هم که در وجودش متعقف بر آن هستش بهش معلولتها، بهش معلول آن علت گفته میشه. اینات داشته باشید، ما اینجا چند تا کلمه وجود آوردیم، فهاز الموجود المتعقف علیه یا الماهیت المتعقف علیه فی وجودها. اینجا وجود رو فعلا معنای وجود مقابل ماهیت نگیرید، معنای واقعیت بگیرید، معنای تحققیت بگیرید، در تحققش، چون هنوز فعلا داره فی الجمله بحث میکنه. در بحث این که علیت و معلولیت در وجود است یا ماهیت، تازه اونجا میخواد ثابت بکنه که این در واقع علیت در وجود است و این وجود است که جعل میشه و ما با وجود طرف هستیم الی آخر. بنابراین شما این وجود رو در اینجا به معنای تحققیت و واقعیت بگیرید، همون گونه که در بحث اصالت وجود و ماهیت هم قرار که وارد بحث بشیم من این نکته رو تذکر داده بودم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.